بسم الله الرحمن الرحیم.
حضرت امیر بازار قصابا می آمد، اینا مصداق عدالت اقتصاد می فرمود که هنوز حیوان زنده شروع نکنید تک تکش بکنید، بذارید کاملا جان بده حقوق حیوان. بله، قبل ان تزهق فاتا یوما طاق اللحامین. یه روز می رفت بازار گوشت فروشا قصابا، اون روز رو اختصاص می داد بررسی که ببینه آیا قوانین ضوابط اخلاقی حقوقی بله داره درست رعایت میشه یا نه، تشکیلاتش درست عمل کردن یا نه، بازار چجوریه. بعد حالا دقت کن چقدر ما ظلم میکنیم در حق این قرآن و سنت. میفرمودن که فریاد میزد داد میزد، یا معشر القصابین، صنف قصاب، لا تعجل الانفس، هنوز حیوان تمام نکرده و از دنیا نرفته، نمرده، کشته نشده، هنوز حیوان زنده است، زود نرید قصابیش کنید، پوستشو بکنید، عجله که آی زود باش که مشتری رو از دست ندیم، حقوق این حیوان رو رعایت کنید. این حیوانی که قصابیش میکنید درست قصابی کنید. میدونید تو روایت داریم میگن جلوی هیچ حیوان حیوانی دیگر بکنید. پیامبر فرمودن حیوانات میفهمن. فرمودن کار تیز نکنید جلوی حیوان. اون کاردی که حیوان رو میکشید کاملا تیز باشه که او کمترین درد رو بکشه و سریع تر از دنیا بره. اصلا ذبح اسلامی میدونید کم دردترین و بیشترین حقوق حیوان رو رعایت می‌کنه. همه دنیا دارن گوشت حیوان می‌خورن، روش کشتار حیوانات رو ببینید چی. ما رو توی اینترنت یک صحنه‌ای دیدم، کثافت لجن، نمی‌دونم انسانی که قرآن فرمود کل انعام بل هم ازل، از حیوان‌تر. میمون حالا که هر چیزی رو می‌خورن همه چیز خاری، خود ای که حلال و حرام در اسلام قرآن می‌فرماد خون نخور، گوشت مردار نخور، اونا گوشت بیه حیوانات رو نخور، حیوانی که درست ذبح نشده نخور، هر کثافتی که دم دهنت میاد نخور، قورتش نده، همه چیز خار نباشید. دیدم میمون رو فلجش میکنه که نتونه دفاع کنه، سگ رو میزنه زمین محکم، میشه از این تنسه واقعا حالت تحبو با آدم دست میده. حیوان بیچاره رو میزنن فلجش میکنن که مقاومت نکنه، بعد زنده هنوز ذبح هم نشد، کشته نشد، میذارنش توی دستگاهی بسته است، این جمجمه سرشو باز میکنن، حیوان زنده است هنوز، چشماش بازه، این بیشرف ها هم نشستن مغزشو هم دارن میخورن. اینا به تو اینترنت ببینید این که من آقا ذبح اسلامی چی اصلا، برای چی، گوشت حلال و حرام یعنی چی، حقوق حیوان موقع ذبح یعنی چی؟ خب ببین چجوری چه چیزایی اولا میخورن، میمون و قورباغه و سگ و خوک و اینا رو به سیخ میکشن، بعد چجوری میکشن اینا رو، یا با گاز خفه میکنه یا با پتک تو سرشون میزنن یا فلان. خب کی گفته اینجور مرگا بهتره و درستره؟ بعد گوشت حیوان بعد ذبح اسلامی و خروج خون به اون شیوه از بدنش و گوشتی که مصرف میشه برای انسان چقدر صدمه داره و چقدر مفید و مضر، همه اینا به حساب. حالا میگن بعد میفهمد ایاک و نفخ فی اللحم، گوش رو ندید نفخ در گوش بکنید، بدمید بادش کنید، حیوان رو خیک باد بکنید برای که وزنش مثلا بیشتر بشه، یک جوری بشه که قالبش کنی به مشتری، حقوق مشتری. نامت تو بازار قصاب از حیوانی که قصابی شده حقوق حیوان و از حقوق مشتری کسی که آمده از تو گوشت بخره از تعمیر بهشون یادآوری میکنه، یعنی آموزش، یعنی اخلاق، موعظه، در این حال نظارت، موعظه بکن. اما بعد اگه آمدی دیدی کارا رو نمیکنه، بله داره به حیوان ستم میکنه یا به مشتری ستم میکنه، باید بی خیرشو بگیری دره. اینجا تازیانه است، مجازات میشی. بعد ثم اتا الى تمارین، میرفت بازار خرمفروشا یه روز. حالا ببین اونجا چی میگه، مسئله سلامت و بهداشت تغذیه و غذای مردم. فقال اظهروا من رديء بيعكم ما تظهرون من جيده، این جنسای خراب رو که اون زیر میذارید، خرماهای تازه و جنسای خوب و این بالا میگذارید، این خلاف بازار اسلامیست، این خلاف عدالت. اولا از دمی دارن میگن جنسا دو جوره، معلومه، ردی و جید، جنس خوب جنس بد، خرمای خوب خرمای نچندان خوب. اگه فاسد و خراب و بده که اصلا حق نداری بفروشی، اما اگه خرمای متوسط یا خرمای بهتر. فرمودن حقوق انسان، حقوق بشر این است دیگه، حقوق بشر کلی رو هوا که نیست که، حقوق بشر مصادیق داره. حقوق بشر اینجا یعنی جنس بد رو با پوشش جنس خوب قالب نکن. فرمودن این بالا تو ویترین، اصلا تبلیغات چیه تو بازارها همه جای دنیا؟ تبلیغ یعنی چی؟ یعنی فریب دادن ذهن مخاطب، فریب دادن چشم مخاطب، یعنی سلب قدرت انتخاب از او، یعنی چیزی رو که اونقدر نمیارزه به جای و در کنار چیزی که اونقدر میارزه بهش غالب کن. تبلیغات غلط سرمایه‌داری اینه دیگه، پروپاگاندای سرمایه‌داری اینه اصلا. این همه تبلیغات ها که میکنه تو فیلم ها تو دنیا، میگه از همه نقاط ضعف آدم ها استفاده کن، از همه نیازش. مثلا خانمای زیبای نیمه برهنه آرایشگرده رو بیار برای که میخوای مثلا پوفک یا لاستیک ماشین تو قالب کنی، غریزه جنسیشون استفاده کن، با زن و بدن زن برخورد ابزاری کن، به عنوان یک کالا ازش استفاده کن برای که جنس تو قالب کنی. یعنی زن میشه وسیله، اون پوفک میشه هدف. بله دیگه، از این بیشتر تو تحقیر زن، توهین به زن که میگن حجاب حفظ کرامت زنه، یعنی زن با پوشش داره میگه به جنسیت من حق نداری نظر داشته باشی، به انسانیت من نظر کن. تو نمیتونی به عنوان یه موجود مذکر به یک مؤنث نگاه کنی. ما تو روابط اجتماعی نه مذکریم نه مؤنث. حجاب یعنی ما انسانیم، برادر خواهریم. جنسیت مرد و زن مال تو خونه با همسرشون. اصلا کل اقتصاد دنیا، سرمایه‌داری و همه فسادهای اقتصادی از طریق ویترین سازی قلابی در صورت میگیره. این که از تعمیر میفرمان تو بازار خرما فروش میگه خرمای بد و خوب و جدا کن، اگه میخوای بفروشی به دو قیمت بفروش، بگو این خرما اینقدر میارزی نه اینقدر، نه اینکه او رو به اسم ای غالب کنی و قیمت این به مشتریت بدی. یعنی چی؟ یعنی عدالت اقتصادی اسلام اقتضا میکنه سیستم تبلیغات کالا باید کنترل بشه، ویترین سازی های قلابی و جعلی نباید بکن، تشویق مردم و فریب افکار عمومی در حوزه بازار و اقتصاد حق نداری داشته باشه. اینا معنیش، اینا قواعد اقتصاد که میگیم، قواعد فقه اقتصادی، قواعد فقه سیاسی، فقه حکومتی، ایناست. صد تا درس خارج فقه باید تو این حوزه ها باید باشه که امروز تمدن سازی، جامعه سازی، تمام دنیا معطل همیناست. نه که حرفای تکراری تو چهار تا مسئله عبادی و فردی همه میدونن، هی باز دوباره همونا رو تکرار کردن. به تعبیر متحری میگفت که، شهید متحری میگفت که الاحوت رو میکنه، نمیدونم الاقوا، یک الاقوا رو میکنه الاحوت، کار دیگه نمیکنی. مسئله که هزار بار حل شده هی باز دوباره میخوای حل کنه، با این مسئله که حل نشه اینا رو حل کنه. از تو همین چند سطر همین روایت صد تا مسئولیت برای دانشگاه ما پیدا میشه. رشته‌های علوم انسانی کار چیکار داری میکنی؟ بازرگانی، نمیدونم بانکداری، چی خب اینا عمل کن، اینا برو پیدا کن راه حلش، مشکلات جامعه رو حل کن. این قانون تبلیغات کالا، حق نداری هر چیزی رو به هر قیمت با هر چیزی مخلوط کنی، فریب بدی مخاطب. این یعنی فریب بازار، فریب افکار عمومی. وقتی خرمای خوب و بالا میذاری، خرمای بد و پایین میذاری، خلاف عدالت اقتصادی. حالا این شما مثال اون موقع تعمیم بدید به کل کار همه کمپانی ها، کارخانه ها. بله، کارخانه خودروسازی که ماشین تحویل میده، اگر ماشینی که بهت تحویل میده یک هفته نشده دوباره باید ببریش تعمیرگاه، این همین کاری کرده، فعل حرام. باید مسئولین اون کارخانه خودروسازی رو باید محاکمه کرد، مجازات کرد، باید جنس درست تحویل بده. خب این قاعده، مراقب تبلیغات کالا، ویترین سازی و مدیریت چشم مردم، ذوق مردم، این نیازهای کاذب برای مردم درست کردن، یک چیزی که نیاز نداری بی خود یک جوری هم نیاز داری. اغلب مردم هم میدونه در دنیا عقلشون به چشمشون عقلشون تو گوششونه، یه چیزی که اصلا نیاز ندارن هزار بار بهشون بگی کم کم فکر میکنن نیاز دارن، بعد شروع میکنن با هم مسابقه میذارن که همونو بگیرن، در حالی که نیازهای اصلی زندگیشو نداره و تأمین نمیتونه. فرمودن ثم اتا الی السماکین، یه وقت میرفت بازار ماهی فروشا، خب با اونا باز دوباره از حقوق حیوان ماهی بله و از حقوق مشتری میفرمودن که حالا اینا مثال، اینا همه قابل تعمیمه، لا تبیعوا الا طیبا، جز جنس طیب ماهی تمیز پاکیزه حق ندارید بفروشید به مردم، حقوق مردم رو رعایت کن. یعنی این اصل چی؟ استاندارد غذایی، استاندارد در تغذیه، مراقب بازار غذایی باشید چی رو به مردم. آقا الان این سوسیس کالباس این چیزا من باز فیلمای دیدم تو اینترنت، حالا مال کشوری دیگه بود ولی اینجا حالا میگن نظارته، ان شاءالله که حتما هست، هر کثافتی که اون فیلم من دیدم توی یک از کشورهای بیرو دیگه بود، هر کثافتی دم دستشون بود میریختن از توش سوسیس و کالباس در میوردن میدادن مردم میدن. تو دنیا اینجوری الان. خب اینجا این که حضرت امیر میفرمان که ایاکم و ما تفع، مبادا ماهی مرده رو که تو آب مرده برداری بدی به مردم، یعنی چی؟ یعنی استاندارد مصرف، یعنی نظارت بر سلامت و بهداشت کالای غذایی. یعنی الان دولت، مجلس، قوه قضاییه، دانشگاه باید بشینن انواع و فرمولا رو ایجاد کنن که نظارت علمی سیستماتیک و قوانین و مجازات های مناسب بله و نظارت بر واردات، صادرات، کارخانه ها، تولید، توزیع، باید مشکل حل کنی که هیچ نوع خوراکی تو بازار که برای مردم به لحاظ بهداشت صدمه داره، سالم نیست، آلوده است، انواع بیماری ها رو درشون ایجاد میکنه، نباید اجازه بدید اینا بیاد، نه از خارج بیاد نه در داخل بسته‌بندی های کلاهبرداران و عوام فریبانه صورت بگیره. مثلا الان همین بحث چیز که من نمیخوام قضاوت بکنم، بحث تراریخته بله، که حالا دو تا قطب افراطی البته داره، یکی کسایی که میگه نه آقا تراریخته اصلا هیچی نیست و اصلا مشکل نداره و فلان و اینا، یکم اونایی که یک جوری بحث بکنن که آدم نمیدونه دیگه واقعا چی بود بخوره چی نبود بخوره، اینه بترسه کلا. نه حد متعادلش و اوی که تراریخته و این دستکاری های ژنتیک در کالاهای کشاورزی و غذاها و اینا که اینا هر کدوم چه کاری با غده ها و هورمون ها در آدما میکنن و اینا بله، یا تو حوزه بهداشت کار واکسن ها، کدوم واکسن ها چیکار میکنه، داروها چیکار میکنه، خب اینا اصلا اگه فرض کنیم هیچ آیه روایت دیگه هم نباشه، اولا عقل که داری، عقل حجت اسلامی و شرعیه، ثانیا همین جمله بقیه اصلا بکنه، همین یعنی شما باید در آموزش دانشگاهی و نظارت بر سیستم بازار کاری بکنه که هر کالایی به خصوص در حوزه تغذیه که توی بازار میاد، بازار غذایی ما میاد از خارج یا در داخل بله، باید مطمئن بشی هیچ نوع صدمه ای نداره و نمیزنه، یا حداقل صدمه ای اگر چاره نیست حداقل، چون هر چیزی ممکنه یک صدماتی هم داشته باشه در کنار فوایدش. بازار دارو باید تحت کنترل بشه. میگن حکومت علوی نهج البلاغه اسلامی اهل بیت شیعه اهل بیت، خب از تعمیر دادگاه ویژه قضات داشت که قاضی های فاسد رو برخورد میکرد، قاضی بی سواد، قاضی حتی قاضی عصبانی، دادگاه ویژه علما روحانیت داشت که حالا موقع روحانی به این معنا که نبود لباس خاصی و اینا نبود، ولی اینایی که از سخنگوی دین بودند برای مردم حرف دین میزدن، مراقبت میکرد که اینا کلاهبرداری نکنن به اسم دین، خرافه، دروغ اینا، و دادگاه ویژه پزشکی، پزشکان داشت، بیمارستان پزشک، که حالا اصلا میدونین سیستم بیمارستان سازی عمدتا بعد از تمدن اسلامی در دنیا به وجود آمد و باز اتفاقا ایرانی ها درش نقش مهمی داشتن، این کلمه مارستان و بیمارستان کلمه فارسی دیگه، ولی همه جای جهان اسلام همین کلمه استفاده میشد. خب یعنی در واقع اینم میخوام عرض کنم که تمدن وقتی اسلام بر ملت ایران مسلمان شدن، تمدن اسلامی بسیاری مزایایی که تو جامعه ایرانی بود ابدا باش برخورد متعصبانه نکرد، کاملا ازش استفاده کرد. بخش مهمی از دیوان سالاری حکومتی اصلا بر اساس زبان فارسی و تجربیات تمدن ایران پیش از اسلام شکل گرفت و ادامه پیدا کرد. از غرب و شرق هم استفاده میکردن، تجربه میکردن. پیامبر که پزشک مسیحی، پزشک یهودی داشت، یعنی نگاه علمی به علم بود. دقت میکنید؟ یادتون نره؟ خب حالا بررسیه که مثلا کدوم کالاهای تراریخته کدوماش مفیدن کدوما مضرن، چه نوع واردات صادرات، چه نوع تولید غذا چه نقشی داره، چه اثری داره. بازار دارو، این مقدار دارویی که پزشکان ما برای مریضای ما می نویسن کمن و کیفن چقدر واقعا مضر به حال بیمار و مردمه، چقدر مفیده، چقدر لازمه، چقدر غیر لازمه. من شنیدم که یکی از بیشترین نسخه نویسی های پزشکان برای مردم در دنیا از جمله در ایران داره صورت میگیره. تمام خونه ها انبار داروه. حتی جوریه که اگه یک پزشک بری به دارو برات ننویسه 7-8 قلم، میای بیرون میگه دکتر خوبی نبود. با اینکه ممکنه کاملا تشخیص داده که تو نیاز به دارو نداری، مثلا باید استراحت کنی، باید رژیم غذایی تو درست کنی، این دوتا دارو کافیه. نه باید آقای کسی از بعضی دوستان ما که پزشکن و مردان خدا هستند، زنان خدایی هستند و مجانی بدون سر و صدا دارن یک سره به بیماران فقیر کمک میکنن، این نقل میکرد، میگه آقا ما یک پزشک همکاری داریم، از بچه 3 ماهه نمیگذره که عملش کنه پول بگیره، که اصلا نه نیازی داره نه ضرورتی داره، بلکه ضرر داره براش، پول بگیره. خب اینا نظارت بر بازار دارو، بر بازار غذایی، بر بازار پزشکی، اینا تبابت، تبابت تجارت نیست که، قضاوت هم تجارت نیست، روحانیت هم تجارت نیست. این ستا از جمله کارهایی هن که نباید تاجرانه صورت بگیرن. تجارت اون با حقوق مردمه، این با روح مردمه، دین مردمه، اونم با جسم مردم. تجارت با درد مردم، اینا تجاری نیست. کسی میخواد پولدار بشه بره کار دیگه بکنه، نباید بیاد قاضی یا پزشک یا عالم دین بشه مثلا. اینجا جایی کارا نیست. فرمود ماهی مرده به مردم غالب نکنه، شما اینو تأمین بده به همه رشته ها، همه کالاهای غذایی، همه داروها. ایاکم و ما تفع، بله، ثم اتى الكناسه. بعدم میرفت مرکز بازار، بازارهای اصلی در شهر، در کوفه، و فیها من انواع التجاره، که انواع شغل ها و اصناف اونجا بودن، من نخاس و قمات و بیاع ابل، سیرفی، بزاز، خیاط. مرکز بازار مدام، حالا اونجا یک بازار کوچیکیه، نادا به اعلا صوته علی فریاد میزد که همه بشنون. حالا اون موقع اینجوریه، الان شما با این رسانه ها باید با اعلا صوته، یعنی با بلندترین صدا که حجت بر همه تمام بشه و همه بشنون، هیچ صنفی نگه ما نشنیدیم. نادا به اعلا صوته یعنی باید کار رسانه دقیق همه متوجه بشن چی میگفت بهشون. گفت یا معشر التجار، تاجران، کاسبا، بازاریا، ان اسواقکم هذه تحذرها الایمان. این بازارهای شما، شما مدام وسوسه، نه ای که دزدی و خیانت نکنید، کلا هم دیگه رو بر ندارید، قسم هم نخورید. چرا انقدر قسم میخورید؟ ایمانکم به صدقه، هر قسمی که میخورید باید بعد جبران کنید و اصلاحش کنید، یه صدقه بدید، یعنی کمک کن به یک انسان محروم، یعنی قسم نخور انقدر. آقا با قسم که شما نباید جنس تو غالب کنه که از مقدسات سوء استفاده کنی برای که کالا تو، باید کالای تو خودش حرف بزنه به مخاطب، بذار جنست خودش رو ضمانت کنه، نه قسم خوردن تو. و فرمود بازاری که دروغ میگن، قسم میخورن، چونه میزنن، بازار اسلامی نیست. خب حالا عوامل چانه‌زنی چیه؟ عوامل دروغ گفتن چیه؟ عوامل قسم خوردن چیه؟ اینا رو برطرف کن. یک بخشش با موضوع آموزش و تعلیم تربیت اخلاق، بله؟ با رسانه، خانواده، با تربیت کن. بچگی تو مدرسه بچه ها یاد بدین قسم نخورن، دروغ نگن، چونه نزنیم. اما یه عواملی هم داره، اونا رو هم به طور علمی دا دانشگاه ما، مدیریت ما، مجلس ما، ساختار دولتی ما باید اصلاحش کنن. چرا چونه میزنیم ما؟ میدونین کمتر جایی در دنیا به اندازه ما ایرانی ها چونه میزنن. اصلا بعضی بازارهای دنیا اصلا چانه زنی نمیفهمن یعنی چی. تعجب میکنن، اصلا میخندن میگن دیوونه ای. چرا چانه زنی؟ علت چانه زنی رو برطرف باید بکنی تا بازار اسلامی بشه، عدالت اقتصادی در بازار. چرا چونه میزنی؟ یک، بی‌اعتمادی. یعنی من باور نمیکنم این قیمتی که تو روی ای جنس گذاشتی قیمت واقعیش بشه. بله؟ تو هم باور نمیکنی من که میگم پول ندارم واقعا پول ندارم. این یک منشأش. خب باید این بی‌اعتمادی رو حلش کنی. آموزش میخواد، تربیت میخواد. اگه مطمئن باشم نظارتی هست که تو واقعا داری به قیمت عادلانه میفروشی، دیگه چونه ممکنه نزنم. پس ببین ریشه چانه زنی هی جر و بحث، هی قسم خوردن، هی دروغ گفتن، به دروغ بگه انقدر خریدم انقدر میدم، اینا همه ریشه های، یک بخشش ریشه اخلاقی و درونی و فرهنگی داره، باید فرهنگ سازی بشه به تدریج از مدرسه و رسانه تا خود بازار. یک بخشش سیستم رو باید جوری بچینی که اون مطمئن باشه که آقا این کالایی که ای داره میده این قیمت واقعی و عادلانه شه. دیگه چرا چونه میزنی؟ چانه زنی معنیش اینه که یا او ضرر کنه. چرا باید ضرر کنه؟ قیمت عادلانه چرا ضرر باید بکنه؟ یا تو میخوای مفخوری کنی، خب چرا باید مفخوری کنی؟ چیزی رو میخوای هزینه شده. دقت میکنید؟ ما همه اینا که بحث اخلاقی است باید عبور کنیم ازش. فرمود کفو عن الحلف، دست بردارید از این همه قسم خوردن. به خدا اینو این قیمت خریدن، به خدا این کالای خوبیه، به خدا این جنسش خوبه، به خدا فلان. چرا اینجوری میگی؟ چرا از مقدسات استفاده سو استفاده میکنی برای این کار؟ چرا میخوای طرف رو منفعلش بکنی؟ حقوق او هم محترم، باید حقوق او هم رعایتش بکنی. خب دو سه تا جمله حدیث چقدر از توش فرمول و قاعده مصداقی میاد بیرون برای عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی. راجع به قاضی هم که عرض کردم، یکی از اصحاب خاص امام شیعیان خاص ابوالاسود دوعلی که عالم، شاعر، خطیب و سخنران قویه، یک شخصیت بزرگ شیعه است و تو مبارزات کنار امیرالمومنینه، این آدمیه که از تعمیر او رو عادل میدونن، قاضیش کردن، مسئول بعضی دادگاهاش کردن و در کوتاه‌ترین زمان عزلش کردن. بعد آمده پیش از تامین میگه ما لما عزلتنی، من حق دارم سوال کنم من چرا عزل شدم، من کجا کوتاهی کردم؟ اولا خود این یک درس تو فقه سیاسی حکومتی، برای هر عزل و نسبی باید توضیحی در کار باشد، باید باشه دیگه. حکومت اسلامی دینی اینه. چرا اینو گذاشت اینجا؟ بهترین آدم بود در دسترس. حالا چرا ورش داشتی؟ برای که با تو باج نداد یا برای که به مردم ستم کرد؟ این یک. حق سوال. باید نیروهایی که تو حاکمیت به کار گرفته میشن، حضرت امیر جا میگه حکومت دینی اینه، حق دارن سوال کنن لما ازلتنی، چرا منو عزل کردی؟ خیلی خوب، شما حق داری منو عزل کنی، من چیکار کردم که عزل کردی؟ عزلم کردی اخونتو ام جنیتو، من خیانت کردم، سوء استفاده مالی اینا کردم، باندبازی کردم، ام جنیتو یا جنایتی کردم، حق و ناحقی کردم؟ از تعمیر چی جواب بدن؟ اصل بعدی تو فقه حکومتی، کسی که عدل و نصب میکنه برای تمام عدل و نصبهاش کاملا صادقانه شفاف بدون تکبر با توضیح بده، حتی با همون کسی که عزلش کردی. از تعمیر عدالت رو ببین، ما خونت ولا جنیت، نه آدم پاکی هستی، برای همینم هم گذاشتمت تو دستگاه قضایی، فاسد نیستی، نه خیانتی کردی نه جنایتی کردی. پس چی؟ فرمودن ولیکن انی رأیت کلامک، دیدم یا شنیدم که توی چند تا دادگاه که شرکت کردی صدای تو عصبانی بود، یعلو کلام خصمک، صدا تو بلند میکنی تو دادگاه، نمیتونی فرکانس صدا تو تنظیم کنی، دادگاه رو فضای وحشت و ارعاب. آدم درستی هستی، یا داد میزنی چرا تو دادگاه؟ عادلی، سالمی، پاکی، اما چرا صداتو بلند میکنی انقدر؟ دادگاه، قاضی باید، دستگاه قضاوت باید قاطع باشد، اتوریته عدالت داشته باشه، حرفش حرف آخر باشه و الله هرج و مرج میشه. خب عادل درست باشه، اما در این حال متواضع و مؤدب. بعضی فکر میکنن قاطعیت یعنی تکبر، یعنی توهین، یعنی گردن کلفتی. طرف میگه ما قاضی، ما دستگاه قضایی، هر تو دلم بخواد حرف میزنم، هر کار دلم بخواد میکنم. نه، همچه حقی نداری. فرمودن بله تو حق قضاوت داری به شرط رعایت شرایط شوینا، اما فرمودن یعلو کلام خصمک، به من گزارش دادن یا دیدم خودم که شما صدات از صدای شاکی و متهم بلندتره، اونا دارن آروم حرف میزنن، تو داد میزنی. فضای دادگاه رو نباید فضای ارعاب و توهین و اینا بکنه. قاضی میتونه مؤدب باشه، متواضع باشه، لبخند بزنه، آرام باشه، دادم نزنه، بله متکبرم نباشه، مهربانم باشه، اما کاملا قاطع و عادل. شما آدم پاکی هستی اما یه روحیاتی میخواد، یه روانشناسی میخواد قضاوت تو دادگاه، شما او رو نداری، دست خودت هم نیست. یعنی چی؟ اینم یه قاعده دیگه در عدالت قضایی، عدالت اجتماعی، حکومتی، سیاسی. یعنی هر شغلی، هر صنفی روانشناسی خاص داره که باید رعایت بشه. آدمی که اون مناسب اون رشته باشه، روحیات، حتی روحیاتش، اینا رو باید آموزش بدی، تربیت کنی رو. حالا اگه نداری مجبوری، چاره بحث دیگه. و الا ببینید چقدر مصداقی. آقا اسلام یک کلی گفته عدالت، نه کاملا مصداقی و دقیق، انسان شناسانه، واقع بینانه، در این حال آرمانگرایانه و اصول محور. بفرمایید.
بعضی از این مرجع رسیدگی، تصمیمی که اتخاذ میشه، بعضا به جبران اون خسارت میانجامه، بعضی هم جبران اون خسارت امکان پذیر نیست.
فرمودید بعضی ظلم ها میشه که قابل تدارک و جبران نیست.
بله بله.
ولی بعضی ها هست.
بله.
در هر رشته ای هر نهادهای پاسخگو تعریف
شد. اصولش چیه دار؟
ها؟
اصولش چیه؟ اصول مثلا مواجهه با همچین
اصولش که داریم میگیم، میگه به تدریج همینا بخشی از اصولش بود و اصول دیگه هم جلسات آینده ان شاء الله میگیم. در هر رشته ای اصولی، یک اصول عام برای همه رشته ها و موضوعات، یه اصول خاصی متناسب با هر رشته خاص اصول خودش رو داره. شما میفرمایید ممکنه یه حقی پامال شده قابل جبران، های قابل جبرانی که باید قابل جبران بشه. فقه ما عین اون کالایی و جنسی که تلف شده بود مثل او نشد، قیمتش مثلا یا مثلش یا قیمتش یا خودش. اما این مواردی هست که مثلا کسی زده کسی رو کشته، دیگه جبران نمیشه که. این جبران به حد اقل جبران ممکن، مثلا دیهش رو به خانوادهش، همسرش اینا بدن، تضمین کنن او رو به شکلی، اگه عمدی بوده اجازه بدن به اونا که اگر میخوان مجازاتش میتونن بکنن، اما در این حال اونا هم دعوت بشن به بخشش، چون قصاص رو که اسلام توصیه نکرده، اجازه داده ولی توصیه نکرده، توصیه به عفو کرده. فرمود ان تعفو خیر لکم، میتونید قصاص کنید ولی ببخشید بهتره برای خودتون. اما جلوی قصاص رو نگرفته، برای که جلوی قصاص رو بگیری انتقام های وحشیانه، کشتن آدم های بیگناه، عادی شدن قتل اینا رو باش پیدا میکنه. پس سوال شما کلیش، جواب کلیش اینه، مواردی، هر موردی به هر شکل قابل جبران است باید بشود، اون مقدارش که نیست طبیعیه به حد اقل جبران ممکن میشه. زمینه که عرض کردیم عدل الهی اون ظلمایی که به کسایی شده و اینجا تو دنیا جبران نمیشه، در عوالم بعد جبران میکنه، چون پروژه انسان این پروژه ابدیه، مالی 30-40 سال ما نیستیم که، حساب کتابی هست. اینکه کی مسئولشه، نهادهای خاصی تعریف شدن، اگر جایی تعریف نشدن باید تعریف بشه. اینکه با چه اصول و شیوه ای، عرض کردیم یه اصول عام همه باید رعایت کنن، اصول خاصی مخصوص همون رشته است، این دیگه به عقل و تجربه و کار کارشناسی مربوطه.
پس بیشتر تا جایی که من فهمیدم، تا جایی که میشه باید جبران اتفاق بیفته.
حتما.
حالا اگر شد عینش، اگر نشد
حتما
در حد عقلش.
بله.
و بعضی چیزا حتی اگه مثلا امکان جبرانش هم وجود نداشته باشه، مثلا بعضی تصمیم گیری ها توی مملکت اتفاق میفته، یه ضرری رو به جامعه وارد میکنه که این امکان جبران هم وجود نداره.
بله اینم درسته. این بخشی از اینا قبلا باید پیشگیری بشه، یعنی اجازه ندن تصمیمای مهم کشوری تو مسائل اقتصادی چه دست یه نفر دو نفر آدمایی باشه که تخصصی هم ندارن، پاسخگو هم نیستن. مثلا سر همین قضیه عرض یا تصمیم گرفتن یه مرتبه اعلام کردن پول بیت المال هدر رفت، بعد همه هم از خود گفتن ما مخالفت کردیم، ما گفتیم نه، او گفت مسئول بانک مرکزی گفت من مخالف بودم، او یکی وزیر اقتصاد گفت ما مخالف بودم. خب کی موافق بوده، کی تصمیم گرفته؟ خب حالا این باید روشن باشه که این وسط تصمیمات مخصوصا اونایی که به حق الناس، به بیت المال، به مسائل عمومی مربوطه توی هر سر قوه، اینا رو کیا دارن تصمیم رو میگیرن، چرا میگیرن، با چه مشورتی، با چه پایگاه کارشناسی، و بعد چجوری پاسخگو هستن. این بخشش پیشگیریه، بخشش هم پسگیریه، یعنی قواعد و نظارت اینا درست شفاف بشه، طرف بدونه تو که آمدی اینجا مسئولی این کار شدی، مسئولیت قبول کردی، باید پاسخگوی این کارا باشی، نه ای که بعد از اینکه چند سال دولت تموم شد بگی که بله این کارا هم شد دیگه، حالا ببخشین اینا، که تازه همون هم بعضی نمیگن طلبکاره، میگم بقیه نگذاشتن، باید هزینه شو بپردازی. تو این تصمیم گرفتی یه مرتبه با این امضا تو، با این تصمیم تو، با این قانون تو، با این بخشنامه تو، بله چند ده هزار خانواده بیچاره شدن، یه تصمیم تو حوزه آموزشی گرفتی، یه صدمات زدی، باید جوابگو باشی، باید مسئولیت پذیری باشه و مجازات.
بعضی از این قابل احصا و جبران هست، مثلا همین بحثی که فرمایید سر اختلاف نرخ ارز، اینو میگین یه عدده بالاخره،
خیلی خوب بس کردم، اونایی که قابل جبران نیست،
بعضی موارد قابل جبران نیست، مثل امید، مثل عزت، مثل این مواردی که توی کشور پیش میاد، ناامیدی که دامن میزنه،
خیلی خوب،
اینا رو چجوری جبران نداره دیگه.
ببینید یه وقت دارید میگید که آقا بحث عدل الهی و کیهانی و ایناست که آقا
جامعه
جا ظلم میشه به افرادی جبران نمیشه، خب او که بحث دیگه، یه توضیح عدل الهی جلسه اول دوم بهش اشاره کرد. یه وقت دارید میگید افرادی یک تصمیمایی میگیرن که چوبش رو یک ملت میخوره و جبران هم نمیشه، اینجا با چیکار کرد؟ داریم همین عرض میکنیم، اگر به روش پیشگیری، نظارت و مجازات اون مقدارش که قابل جبرانه و قابل اصلاحه که باید اصلاح کنیم. اما یه وقتایی یک کسی یک تصمیم میگیره قصد سویی هم نداره، حتی تخصص هم ممکن داشته باشه، ولی مثلا یک جراح متخصص میاد توی اتاق عمل مریضشو اصلاح کنه، به اصطلاح معالجه کنه، ولی مریض میمیره زیر دستش به خاطر یک اشتباه عمدی هم نبوده. اینجا دیگه او پزشک رو نمیرن اعدامش کنن بگن تو قاتلی، یه وقت منظور اینه اشتباه کرده، خطا میکنه، هیچ، او هم ظلم شد به او، اما این ظلم آگاهانه نبود، خطا بود، خداوند او رو جبران میکنه، بله اون مظلومه به یک معنا. اینم اگه کوتاهی کرده عمدن، یعنی دقت نکرده تو جراحی یا تخصص نداشته و قبول کرده، هم در آخرت عذاب خواهد شد، هم اینجا باید مجازات بشه، قاتل حساب میشه اصلا. اما یه وقت هست نه، یه متخصص درجه یکی که دقتش هم کرده، اینا تشخیصش اشتباه بوده یا تو عمل نتونسته، بله صدمش هم غیر قابل جبرانه، اما این خائن نیست، خاطیه، دقت میکنید؟ اینه بس.
سوال بعدیم دقیقا ناظر به همین، یعنی مبنایی که برای این داستان قاصر و مقصر بودنه میشه پیشنهاد داد، پیشبینی کرد، مثلا همین بحثی که خودتون قبلش گفتین، ادعا میشه که مثلا ما نذاشتن ما کار کنیم، خب این ادعاها، سنجش این ادعاها، این چجوری اینا رو بشه، بعضی از اینها مثلا حتی در قبالش مجازاتی هم تعیین نمیشه، خب هیچ گذشت میشه، فقط گذشت میشه، نمونای مشابه خیلی تو ذهنم میاد، رد میشم از مصادیق، خب خیلی راحت تهمت ها زده میشه، ادعاها میشه، میگن ما این کار باید میکردیم نکردیم، به این دلیل بوده نذاشتم فلان، این اتفاق میفته. اینها چه حداقل اصولی، یا کنیم ما الان بگیم همچین چیزی رو داریم، خب نداریم، چه اصولی رو بالاخره اون جایی که باید این داشته باشه و رعایت بکنه، این یه بس مبنایی.
ببینید یه وقتی که مطلق میگید نداریم درست نیست، اولا این مسئولی که
من مستاق بودم، خب بعد مشابه هست
زندان هایین برای چیه پس؟ کسایی که تو همین کشور مسئولیت مدیریتی و اقتصادی داشته آن زندون هست یا اموالشون مصادره شده، پس یک کساب کتابی هست، ممکنه کم و کیفش کافی نباشه، باید هی تقویت بشه، اما برای خیلی زندان هست یا اموالشون مصادره شده یا فرار کرده طرف، برای که میدونه گیر افتاده، گیر میفته دیگه، وقت میگید چقدر اعمال میشه چقدر نمیشه. خب الان مثلا یک کسی که همه اختیارات حکومتی دستشه تو یک موضوع، اختیاراتش معلومه تو قانون اساسی و قوانین عادی، پولی که دستش هست معلومه، تصمیم سازیش هم معلومه، خب این کاملا قابل محاکمه است. قابل بازخواست قانونی نیست، یعنی به لحاظ نظری مشکلی نداری. یه وقت بحث عملیه که به لحاظ نظری درست تو رو الان میشه محاکمت کرد، اما عملا موانع و مشکلات یا توضیحاتی وجود داره که نمیتونیم یه قصور و تقصیر چجوری بفهمیم. قصور یعنی کسی از اختیاراتش رو استفاده نمیکنه، کمکاری نمیکنه، تلاش خودش رو میکنه، هزینه میگذاره، حتی جانش هم میده ولی اشتباه کنه. تقصیر اینه که طرف کاملا قابل محاکمه است، یعنی یه چیزی براش روشنه، محل نمیذاره، دیکتاتوری میکنه، دیگران هم این وسط قربانی میکنه، بیت المال رو نابود میکنه. اینا کاملا شدنی. به نظر من ما توی قضیه هم مشکل رو کاغذ نداریم، یا اگر داریم سهم اصلی نداره. مشکلات بیشتر مشکلات عملی و اجتماعی است. گاهی هم بحث اهم و مهم و افسد و فاسد و اینا مطرح میشه. طرف میگه اگه ما الان بخوایم بله فلان شخص فاسد هم نبود، اما در یک جایی تصمیم اشتباه گرفته، مسئولیتش هم نپذیرفته، اما الان جامعه به هم میریزه، صدماتش بیشتر میشه. یه جاهایی این به معنای اهم و مهم کردن، این به معنی سازشکاری و مداهنه و اینا نیست. اما یه جایی هست که نه، اگه کوتاه بیایید یک فسادی رو پاش امضا گذاشتی، یک انحراف بزرگ، یک خیانت. اینا تفاوت وجود داره. دوستان شما نکته ندارید؟
فقط من دست سوالم اونم مسئولیت های در برابر این مرجعیت رسیدگی چجوریه؟
هیچ کس.
این مواردی که فهم بودین که الان تو زندان هستن اینا بعد از دوره مسئولیتیشون بوده؟
نه رسیدگی ها. نه خیلی هاشون در هم دوره حکومتشون گرفتنشون و اعلام هم نکردن. من به بعضی ها گفتم آقا چرا اینا رو اعلام نمیکنین؟ این آقا میترسیم مردم شک کنن که بگن آقا اینا همه فلانن تعمیم بدن. گفتم اتفاقا وقتی اعلام نمیکنید شک میکنن. این هم یک تزیه که بعضی اصلا اعلام نمیکردن، حالا اخیرا یه تعدادی رو اعلام میکنن. اما مسئولیت، هیچ کس در برابر قانون مسئول نیست. حکم قطعی اسلامه و شرع و فقه ماست و حکم و قانون صریح در قانون اساسی است. هیچ کس مسئول، حتی شخص رهبر. شخص رهبری هیچ نوع مسئولیتی نسبت به قانون و تبعیض در برابر قانون با هیچ کس نداره. اگر یعنی یک جرم شخصی کرد، یک جرمی کرد که اگه من و شما او کارو بکنیم مجازات میشیم، رهبر چه رسه به بقیه؟ قطعا باید مثل من و شما بیاد دادگاه جلوی قاضی بیسته و محاکمه بشه. اگرم او جرم که از عدالت ساقطش میکنه که اصلا دیگه حق حاکمیت نداره. اما تو هیچ جامعه ای همه اینا رعایت نمیشه. باید مطالبه کنی، امر به معروف کنی، نهی از منکر کنی، آگاهی بدی، درست رأی بدی، اینا تا کم کم این فضاها به او سمت بره. بفرم.
عرض خواهش من باشه. سوالم این بود که درباره مفهوم عدالت صحبت شد، این که حق هر کس هر چی از بهش داده بشه.
مستاقش هم گفتیم دیگه، وارد مسئولیت هم شدیم.
نه من میخوام بدونم که آیا جایی که مثلا ساختار جوریه که واقعا عدالت محور نیست، منی که قرار مثلا چند سال آینده به عنوان یک معلم درس بدم، این که بخوام حق دانش آموزی رو ادا کنم ولی سیستم از من چیزی رو میخواد، درسی رو میخواد به دانش آموز ارائه بدم یا ارزیابی رو میخواد از من از دانش آموز داشته باشم، که یا مثلا علوم انسانی میخونیم و سیستم مثلا از ما یک انسانی رو داره پرورش میده که چند سال آینده نمیتونه اون حق واقعی رو در جامعه ادا کنه. من الان دانش معلمم، چند سال بعد برم سر کلاس، ولی درسایی رو باید برم سر کلاس بدم که اونا واقعا دور از حق و عدالت و این خواست. این خواستان نمی چجوری
مثل چه درسی مثلا؟
مثلا علوم اجتماعی در واقع داره خدمت رسانی میکنه به مدرنیتو، این سر کلاس اینا چجوری قابله؟
ببینید یه وقت اینی که میگید آیا آسیبهایی در متون آموزشی و مواد آموزشی ما مشکلاتی وجود داره یا نداره؟ قطعا وجود داره. روش مواجهه با این مشکلات چیست؟ از طریق خودشه. یعنی شما یک نظام آموزش پرورش دارید، یک نظام تدوین متون درسی دارید، یک سیستم نظارت بر آموزش پرورش دارید، یک بحث حقوق مالی دارید. نه هر کدوم تو قانون که ظاهرا مسئولان تفکیک کار، تقسیم کار شده مشخصه. یه وقت اینو میگید، یه وقت بنابراین معنیش نیست که حالا بنده مثلا فردا رفتم توی کاری، من تشخیص میدم که این کتاب کلا مناسب نیست، لذا کتابو تدریس نمیکنم. این که معنیش هرج و مرجه. یعنی شما اینو میگی درست نیست، میگیم از شما میپرسیم چی درسته، شما میگی اون درسته. بعد یک همکار شما، دوست شما که تو کلاس بغلی نظر خلاف شما رو داره، میگه نه به نظر من این درسته، اون ناعادلانه است. این که پس معیار نیست که هر کسی هرچی بزنش به نظرش آمد اون معیار باشه برای که چه متنی و چه کاری عادلانه هست یا نیست. این هرج و مرج میشه. اما اینکه راهی و راههایی حتما هست و باید وجود داشته باشه برای که این سیستم اصلاح پذیر باشه. پس اون راه حلی که شما گفتید راه حل نیست. اما اگر یک سیستمی اصلاح پذیر نیست، خب سیستم فاسده. فساد سیستمیک یعنی همینه، نظامی که فساد توش هست و اصلاح پذیر نیست، فساد سیستماتیکه. و الا هر سیستمی توش فساد هست. وجود فساد در یک سیستم معنیش نیست که اون فساد سیستماتیکه یا سیستم فاسده، تا وقتی که امکان اصلاح فساد درش وجود داشته باشه. یعنی اگر اصلاح پذیر باشد فساد سیستماتیک نیست. اما اگر پس اگه اصلاح پذیره، از راهش باید وارد چی تلاش کنید برای اصلاحش. یعنی شما به عنوان یک معلم، یک دانشجو، نظرات تو باید بنویسی، منتقل کنی، تو اطلاع به فضای مجازی به اطلاع عموم برسونی، دیگران رو با خودت هم فکر کنی، به قانون، به مجلس بگی، به نهادهای نظارتی بگی، تا جایی که میتونی با تلاش تو بکنی مسیر قانونی. اگر هم قوی تری، ارزت بیشتره، خودت بری ارتقا پیدا کنی و به سطحی برسی که بتونی موادش رو تغییر بدی یا با کسانی، یعنی گفتمان سازی کنی. یه وقت هست که میگین از سیستم اصلا اصلاح پذیر نیست، یعنی فاسده، یعنی من میدونم به هیچ وجه قطعا به هیچ جا نمیرسه. خب وقت وظیفه دیگری پیش میاد، اون بحث تلاش برای اصلاح خود سیستمه که اصلا اون دیگه مبارزه با سیستم و اصلا انقلاب همین بود دیگه، انقلاب اسلامی برای همین بود. سیستم اصلاح ناپذیر، فساد سیستماتیک نمیذاش اصلاحش کنه. آمریکا یا انگلیس ها، اسرائیل ها اینجا حاکم بودن، ده ها هزار رژیم سلطنت دیکتاتوری سکولار هم حاکم بود، اصلا نمیذاش اصلاحش کنی. اگه اصلاح پذیر بود که انقلاب نمیشد، چون سیستم فاسد بود، فساد سیستماتیک بود، چاره جز انقلاب نبود. هر وقتی هم شیوازی باشه همون راه حلش، والا سیستم وقتی که راه اصلاح درش بازه باید از اون مسیر خودش بره. خب دوستان دیگه نظر نکته بفرمایید.
اگر شخصی خطای انجام داد، خب مسئولیتی داشت، این شخص رو ما اول اصلاحش کنیم به جای مجازات، یا اول مجازاتش کنیم بعد اگر اصلاح پذیر بود اصلاحش کنیم؟
باید
اولویت داره برای ما.
خطا کرده یا خیانت؟
خطا کرده.
اگر خطا کرده مجازات نداره و البته اون مقدارش که به مردم صدمه زده باید جبران بشه، در حد امکان باید جبران بشه. مثل یک راننده ایه که بله یه وقت تصدیق نداره اصلا نشسته پشت ماشین، یا سوء قصد داره، او باید مجازات بشه. یه وقت یه راننده ایه ماهر تجربه داره، قصد کشتن خودش و کسی دیگه هم نداره، داره رانندگی میکنه، دیگه لازم یک اشتباهی میکنه. جراحی که متخصص هوش و حواسش هم سر جاشه، هیچ سوء قصدی هم به کسی نداره، میاد توی اتاق جراحی ولی نمیتونه، خطایی میکنه تو تشخیص یا توی جراحی، مریض میمیره. اینه که نباید مجازات کرد که، باید تا میشه اون خطا رو جبران کرد تا جایش که میشه. اما کسی اصلا جراح نیست، تخصص نداره، یا پرونده این مریض رو اصلا درست مطالعه نکرده، یا آمده تو اتاق جراحی مسته، تو خواب داره جراحی میکنه، یا با اون طرف یک مشکلی داره، این خیانته و حد مجازات بشه. خب انشاءالله موفق باشید، ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.